بخش دوم. وینستون از جاده باریکی که آفتاب و برگهای درختان آن را سایه روشن کرده بودند می گذشت. هر جا که مزارع گندم کور راه را قطع می کرد، از میان گندم که شکل دریاچه های طلا را داشت عبور می نمود. در سمت چپ درخت ها گلهای وحشی صحرایی زمین را مهالود کرده بود، چون این به نظر می رسید که هوا پوست بدن را می بوسد. روز دوم ماه می بود و از نقطه‌ای در قلب جنگل صدای بال زدن کبوترها به گوش می رسید. کمی زود آمده بود. پیدا کردن راه کمترین اشکالی ایجاد نکرده بود. نقشه‌ای که دختر به او یاد داده بود چنان دقیق بود که اعتماد وینستون به وی جلب شده بود. او کمتر از آنچه که عادت داشت از این سفر وحشت می کرد و فکر می کرد که می تواند در مورد پیدا کردن یک محل بی نظیر نیز به او اعتماد داشته باشد. شخص نمی توانست فکر کند که دهات و حومه لندن از خود لندن جای امن‌تری است. البته در صحرا تلسکرین وجود نداشت، ولی همیشه خطر وجود میکروفون های مخفی در میان بود و به این وسیله صدای شخص ضبط و بعد شناخته می شد. از این گذشته، مسافرت به خارج شهر بدون اینکه شخص توجه اشخاص را جلب کند کار آسانی نبود. برای مسافرت‌های کوتاه‌تر از 100 کیلومتر لازم نبود که پاسپورت‌ها به امضا برسد، ولی گاه مأمورین که همیشه در ایستگاه‌های راه آهن دیده می‌شدند، جلوی افراد حزبی را که به ایستگاه می‌آمدند می‌گرفتند و سوالات گوناگون و عجیبی از آنها می‌کردند. برحال وینستون در راه آهن و قطار با مأمورین روبرو نشد. بعد هم در شروع پیاده روی چندین بار با احتیاط به پشت سر خود نگاه کرد و مطمئن شد که کسی در تعقیبش نیست. ترن مثل روزهای تعطیل و به علت اینکه هوا نظیر روزهای اوایل تابستان کمی گرم شده بود، مملو از کارگران بود. روی صندلی‌های چوبی واگنی که وی با آن مسافرت می‌کرد، بیش از حد گنجایش آن اعضای یک خانواده بزرگ که در میان آن از پیرزن بیدندان تا بچه یک ماه دیده میشد نشسته بودند. این خانواده برای گذراندن بعد از ظهر به خارج شهر می رفتند و آزادانه به وینستون می گفتند که در نظر دارند اگر ممکن باشد کمی کره از بازار سیاه خریداری کنند. جاده کم عرض‌تر شد و به فاصله یک دقیقه وی به کوره راهی که دختر به آن اشاره کرده بود رسید. این کوره راه مخصوص احشام بود و از میان بوته ها رد می شد. وینستون ساعت نداشت، ولی فکر می کرد که هنوز ساعت 11 نشده است. گلهای وحشی صحرایی در این قسمت به حدی متراکم و تنگ رویده بود که وینستون نمی توانست آن را لگد نکند. زانو زد و آنها را چید. این کار هم برای وقت گذرانی و هم ناشی از یک نوع احساس مبهم بود. وی فکر میکرد که مایل است هنگامی که با دختر روبرو میشود دست گلی برای تقدیم به وی داشته باشد. یک دسته بزرگ از گلهای وحشی چید و بعد شروع به بوییدن آن کرد. اما در همین هنگام صدایی که از پشت سر به گوش میرسید بدنش را منجمد ساخت. این صدا بدون تردید صدای برخورد پا با علفها و بوته های صحرا بود. وینستون به چیدن گلها ادامه داد. این بهترین کار بود. ممکن بود که صدای پای دختر و یا صدای پای کسی باشد که با همه احتیاط وینستون به تعقیب وی پرداخته بود. سر برگرداندن و به عقب نگاه کردن، نشان دادن گناه و اعتراف به جرم بود. به چیدن گلها ادامه داد. در این هنگام به آرامی دستی روی شانه هایش گذاشته شد. به بالا نگاه کرد. دختر مومشکی بود. سرش را تکان داد و ظاهراً می‌خواست اخطار کند که او باید ساکت باشد. آنگاه بوته‌هایی را که سد راه شده بود کنار زد و به سرعت از باریک راه به طرف جنگل به راه افتاد. ظاهراً وی قبلاً نیز از این راه عبور کرده بود، زیرا چنان از روی چاله‌هایی که سر راه پیدا می‌شد می‌جست که گویی قبلاً از وجود آن آگاه بوده و یا به جستن از روی آن عادت کرده است. اولین احساسی که در وینستون پیدا شد احساس آسایش و راحتی خیال بود. اما همانطور با دیدن شال باریکی که محکم به دور کمر وی پیچیده شده بود، احساس نمود که یک نوع حس حقارت بر دوشهایش سنگینی می کند. حتی در این لحظه نیز چون این فکر کرد که اگر دختر به عقب برگردد و به او نگاه کند، به احتمال زیاد از همین جا به شهر باز خواهد گشت. خوشی و لطافت هوا و سبزی و پاکیزگی برگ‌ها او را دچار ترس کرده بود. حتی قبل از آن که با دختر روبرو شود، پس از پیاده شدن از ترن و در راه، چون این احساس کرده بود که آدمی کثیفی است که به زندگی داخل اتاق خو گرفته و گرد و خاک لندن در لابلای پوست بدنش فرو رفته است. بعد به فکرش رسید که تاکنون دخترک هرگز او را در روشنای کامل روز و در یک فضای باز ندیده است. به درخت سوخته‌ای که دختر از آن صحبت کرده بود رسیدند. دختر از روی درخت پرید و بوته‌هایی را که به نظر می‌رسید محکم به هم چسبیده باشند کنار زد و وقتی وینستون به او نزدیک شد مشاهده کرد که به نقطه‌ای رسیدند که گویی طبیعت آنجا را در میان بوته‌ها برای نشستن محفوظ نگه داشته است. کف این نقطه را علف‌های ظریف و کوتاهی پوشانده و دور آن را درخت‌های جوانی احاطه کرده بود، به نحوی که داخل آن از خارج به هیچ وجه دیده نمی‌شد. دختر ایستاد و سر برگرداند و گفت: رسیدیم. وینستون در چند قدمی او ایستاده و از همانجا به او نگاه می‌کرد. هنوز جرأت نمی‌کرد که به او نزدیک‌تر شود. دختر ادامه داد: نمی‌خواستم تو راه چیزی بگم. ممکن بود که وسط راه یه میکروفون پنهان کرده باشن. البته تصور نمی‌کنم که تو اینجاها میکروفون بذارن. اما به هر حال احتمال می‌رفت که گذاشته باشن. همیشه یکی از اون خوک‌ها پیدا میشه که صدای آدمو تشخیص بده. در هر صورت حالا سلامت به اینجا رسیدیم. وینستون هنوز هم جرأت نزدیک شدن به او را نداشت و با لحن ابلهانه‌ای پرسید: اینجا خطری نیست؟ نه، به درخت‌ها نگاه کن. درخت‌ها ساقه‌های کوچکی بود که از درخت‌های بزرگتر قطع و در آنجا کاشته شده و اینک به صورت یک جنگل کوچک در آمده بود. هیچ یک از این ساقه‌ها از یک مچ دست ضخیم‌تر نبود. اینجا درخت بزرگی وجود نداره که کسی بتونه توش میکروفون مخفی کنه. از این گذشته، من قبلاً هم اینجا اومدم. صحبت عادی و ساده ای را شروع کرده بودند. وینستون حالا به تدریج به او نزدیکتر می شد. وی با قد کشیده خود در برابر وینستون ایستاده بود و یک لبخند که کمی طعنه آمیز بود در چهرهش دیده می شد. گویی فکر می کرد که چرا وینستون تا این حد ترسوست. گلهای صحرایی به تدریج به زمین می ریخت و چون این به نظر می رسید که به میل خود به زمین می افتد. وینستون پرسید: اسم شما چیه؟
جولیا.
اما من اسم شما رو میدونم.
وینستون.
وینستون اسمیت. از کجا اسم منو فهمیدی؟
عزیزم، خیال میکنم من تو این کار از تو ماهرتر باشم. بگو قبل از اینکه اون روز اون کاغذو به دستت بدم درباره من چه فکری میکردی؟
وینستون هیچ وسوسه‌ای برای دروغگویی احساس نکرد و شاید به نظرش ابراز بدترین و دردناکترین حقایق در ابتدای امر یک نوع ابراز عشق محسوب می شد. گفت: من از دیدن قیافه تو متنفر بودم. دوست داشتم که به تو دست درازی کنم و بعدم به قتلت برسونم. دو هفته قبل یک بار جدن فکر کردم که با یک قلوه سنگ مغزتو متلاشی کنم. و اگر واقعا می خوای بدونی، باید بگم که فکر می کردم تو با پلیس فکر سر و کار داری. دختر از روی کمال مسرت خنده‌ای کرد و ظاهراً این گفته وینستون را به عنوان تمجید از قدرت عالی خود برای گمراه کردن دیگران و مخفی ساختن احساسات خود تلقی کرد.
واقعاً فکر می‌کردی که من با پلیس فکر رابطه ای دارم؟ خیال نمی‌کنم که از ته قلبت همچی فکری کرده باشی.
بله، شاید هم اینطور بود. اما از ظاهر تو، به خاطر اینکه تو جوون و شاداب و سالم بودی، منظورمو که میفهمی، خیال میکردم که شاید
تو فکر میکردی که من یکی از اعضای خوب حزب هستم و تو گفتار و کردار، در تظاهرات، در شعار دادن، در بازی ها و گردش های دست جمعی صادقم فکر میکردی اگه کوچکترین فرصتی برای معرفی تو به دست میآوردم، سریعا به عنوان جانی فکری تو رو لو میدادم و جلوی مسلسل میفرستادمت. اینطور نیست؟
بله، همچی چیزایی. میدونی که عده زیادی از دخترهای جوان اینطور هستن. جولیا گفت
تقصیر این یتی که پارچه لعنتیه.
و بعد شال باریک و قرمز رنگ سازمان جوانان ضد احساسات جنسی را از دور کمرش باز کرد و آن را میان بوته و انداخت. آنگاه گویی لمس کردن کمر او را به یاد چیزی انداخته است، دستش را به جیب اونیفورم برد و یک قطعه کوچک شکلات بیرون آورد. آن را به دو نیمه کرد و یک نیمه آن را به وینستون داد. وینستون حتی قبل از آن که تک شکلات را بگیرد، از بوی آن دریافته بود که یک نوع شکلات غیر عادی است. این شکلات رنگ قهوه‌ای درخشانی داشت و در تک کاغذ نقره‌ای رنگی پیچیده شده بود. حالان که شکلات‌های معمولی را از یک نوع ماده قهوه‌ای رنگ متمایل به سیاه تهیه می‌کردند که خیلی سست بود و زود خرد می‌شد و بوی آن نظیر بوی دود آتش زباله بود. اما وینستون در عمق ذهنش به خاطر می‌آورد که از نوع شکلات جولیا باز هم خورده است و اولین لحظه‌ای که بوی این شکلات به مشامش رسید، خاطره‌ای به مغزش هجوم آورد که نمی‌توانست تشخیص بدهد مربوط به چه زمان و چیست. ولی به هر حال این خاطره نیرومند و مزاحم بود. پرسید: این شکلات از کجا گرفتی؟ و دختر با بی‌اعتنایی جواب داد:
از بازار سیاه.
و بعد ادامه داد:
در عمل و در ظاهر من از نوع همین دخترها هستم. تو اغلب بازی‌ها و ورزش‌ها مهارت دارم. تو سازمان جاسوسان رئیس یکی از گروه‌ها هستم. هفته ای سه شب به طور داوطلبانه برای سازمان جوانان ضد احساسات جنسی کار می‌کنم. ساعت‌های متوالی علامت‌ها و شعارها و آگهی‌هاشون رو به در و دیوار لندن می‌چسبونم. در تمام تظاهرات سازمان یکی از دو نفری هستم که علامت مخصوص سازمان رو در جلوی صف‌ها رو دوش می‌ذارن. همیشه وانمود می‌کنم که شاد و خوشحال و سرحالم. هیچ وقت از زیر کارشون خالی نمی‌کنم. همیشه با جمعیت فریاد می‌کشم و هیچ وقت مخالفتی ابراز نمی‌کنم. این تنها راه سالم موندنه.
اولین قسمت شکلات روی زبان وینستون آب شد. مزه آن بی اندازه مطبوع بود. اما هنوز خاطری که بوی آن در او زنده کرده بود در محیط ذهنش میچرخید. چیزی بسیار قوی و احساسی نیرومند بود که محدود ساختن آن به یک شکل معین امکان نداشت و شباهت زیاد به شیعی داشت که از منتها الهی گوشه چشم به آن نگاه کنیم. سعی کرد که این خاطره را از مغزش کنار بزند، ولی ضمناً احساس می‌کرد که این خاطره متعلق به اقداماتی است که میل داشته است اثر آن را از میان ببرد ولی موفق نشده است. وینستون گفت:
تو خیلی جوونی. فکر می‌کنم 10 تا 12 سال از من جوان‌تر باشی. در مردی مثل من چی هست که بتونه دختری مثل تو رو جلب کنه؟ یه حالت خاص تو چهرته. پیش خودم گفتم که امتحان میکنم. من میتونم از قیافه اشخاص به ضمیر اونا تا حدی پی ببرم. و اولین باری که تو رو دیدم متوجه شدم که با اونا مخالفی.
منظور از آنها ظاهراً حزب و از آن بالاتر اعضای داخلی آن بود. و دختر مومشکی درباره آنها چنان با تنفر صحبت میکرد که وینستون با آن که میدانست در این نقطه هم او و هم دختر امن هستند، اگر بتوان اصولاً از خطر جست، احساس ناراحتی کرد. یکی از خصائص دختر که او را سخت به تعجب فرو برده بود، بدزبانی وی بود. از اعضای حزب انتظار نمی رفت که ناسزا بگویند و فوش بدهند. وینستون نیز هرگز و حداقل با صدای بلند فوش نداده بود. ولی به نظر می رسید که جولیا نمی تواند از اضافه کردن فوش و ناسزا و کلماتی که روی دیوارهای کوچه پس کوچه ها می نوشتند به دنبال نام اعضای داخلی حزب خودداری کند. فوش دادن را کار بد و یا مذمومی نمی دانست. ناسزاگویی نشان و یا عارضه شورش وی علیه حزب و رویه های گوناگون آن بود
و این ناسزاگویی به شکل خاصی طبیعی و سالم به نظر می رسید و مثل سرفه ای بود که بر اثر بو کردن علف بد به اسب دست می دهد. محوطه و یا به قول جولیا مخفیگاه را ترک کرده و در جاده باریکی که سایه روی آن را پوشانده بود به راه افتاده بودند. هر جا که جاده اندکی عریض‌تر می‌شد و می‌توانستند کنار هم راه بروند، دست‌هاشان دور کمر یکدیگر پیچیده می‌شد. وینستون متوجه شد که پس از باز کردن شال باریک، کمر دختر بی اندازه نرم و لطیف شده است. خیلی آهسته صحبت می‌کردند و صحبتشان بیشتر شبیه نجوا بود. بیرون در مخفیگاه، جولیا به وی گفته بود که بهتر است هنگام راه رفتن خیلی آرام با یکدیگر صحبت کنند. کم کم به مرز جنگل کوچک رسیدند. جولیا وینستون را متوقف کرد.
از بین درخت‌ها بیرون نرو. ممکنه کسی مراقب باشه. اگه همینطور پشت این نهال‌ها راه بریم، امن‌تریم.
در سایه بوته‌های بلند تمشک ایستاده بودند. آفتاب با آنکه برگ درخت‌ها جلوی آن را سد کرده بود، به صورت آنها میتابید و گرم بود. وینستون به صحرایی که جلوی پایشان گسترده بود نگاهی انداخت و ناگهان احساس کرد که این نقطه را قبلا دیده است و دچار لرزی شد. این نقطه صحرای کوچکی بود که احشام علف‌های آن را تا آخر ساق جویده بودند و اینجا و آنجا جای پا دیده می‌شد و در گوشه و کنار تپه‌های کم ارتفاع و کوچک به چشم می‌خورد. در کنار چیزی که در آن سوی صحرا واقع شده بود، نهال‌های بید مجنون در مقابل وزش نسیم خم می‌شدند و برگ‌هایشان مثل موج زنان به این سو و آن سو پخش می‌شدند. بیشک در همین نزدیکی‌ها، اما دور از چشم، می‌بایست یک جوی بزرگ آب و چندین استخر طبیعی کوچک که سر راه آن قرار گرفته است و ماهی‌های نقره‌ای رنگ در میان آن شنا می‌کنند وجود داشته باشد. وینستون زیر لب گفت:
این نزدیکی‌ها یه نهر آب نیست؟ چرا؟ یه جوی بزرگ تو مرز اون مزرعه هست. ماهی‌های بزرگی داره که زیر درخت نارون کنار استخر روی آب میان به هوا می‌پرن و دماشون رو تکون میدن.
میشه گفت که همون سرزمین طلاییه.
سرزمین طلایی؟
مهم نیست. منظره‌ای که یه وقتی تو خواب دیدم. جولیا با صدای نجوا مانندی گفت:
نگاه کن.
در 5 متری آنها یک قناری روی شاخه یکی از نهال‌ها و در سطح موازی چهره آنها نشسته بود. شاید آنها را ندیده بود. پرنده در آفتاب و آنها در سایه قرار گرفته بودند. بالهایش را گسترده و بعد با دقت تمام جمع کرد و گویی خورشید را پرستش می کند، سرش را لحظه ای بالا برد، خم کرد و آنگاه شروع به خواندن آواز نمود. در سکوت بعد از ظهر صدای پرنده تکان دهنده بود. وینستون و جولیا در حال شیفتگی دست در کمر یکدیگر ایستاده و به او نگاه می کردند. آواز پرنده ادامه پیدا کرده، دقایق می گذشت و آنها همچنان مسحور و شیفته به آن نگاه می کردند. پرنده آن به آن تغییرات و تحریرهای جدیدی به آواز خود می داد و هیچگاه قطعه قبلی را تکرار نمی کرد و مثل این بود که می خواهد نشان بدهد که تا چه حد در هنر خود ورزیده، قوی و عاشق است. گاهی برای چند ثانیه سکوت می نمود و جا به جا می شد و بالهایش را باز می کرد و می بست. سینه‌اش را به جلو می آورد، نفسی تازه می کرد و دوباره به خواندن ادامه می داد. وینستون با بهت و احترام به پرنده خیره شده بود. برای که و برای چه می خواند؟ نه رقیب و نه همسر و نه معشوقش به او نگاه نمی کردند. چه چیز او را وادار می کرد که روی این شاخه درخت بنشیند و آوازش را تسلیم هیچ کند؟ فکر کرد که مبادا بعد از همه اطمینان‌هایی که به خود داده بودند، یک میکروفون در این نزدیکی پنهان شده باشد. او و جولیا خیلی آهسته صحبت می‌کردند و میکروفون نمی‌توانست صدای ایشان را ضبط کند، ولی صدای پرنده را ضبط می‌کرد. شاید در آن سوی میکروفون مردی، مرد سوسک شکلی با دقت تمام مشغول گوش دادن به این آواز بود. اما به تدریج آهنگ موسیقی آواز پرنده افکار و حدسیات گوناگون را از مغزش بیرون راند. گویی آهنگ صدای پرنده یک نوع ماده مایع بود که دوروبر او فرو می ریخت و با نور خورشید که در لابلای برگ درخت ها تصفیه می شد و پایین می آمد می آمیخت. از فکر کردن دست برداشت. تقریبا در همان لحظه هر دو به خواب رفتند و در حدود نیم ساعت خوابیدند. ابتدا وینستون بیدار شد. نشست و به چهره دختر و به خالهای صورت او که کف دستش را زیر سرش گذاشته و در خواب آرامی فرو رفته بود خیره شد. جز دهان سایر قسمتهای صورتش زیبا نبود و اگر شخص با دقت نگاه می کرد یکی دو چین در کنار چشمانش دیده می شد. موهای کوتاه مشکی او فوق‌العاده ضخیم و نرم بود و وینستون به یاد آورد که هنوز نمی داند نام فامیل او چیست و یا کجا زندگی می کند. بدن جوان و نیرومند دختر که اینک در خواب بی‌دفاع به نظر می رسید در او یک نوع احساس ترحم زنده کرده بود. ولی احساس قوی و شدید و خالی از فکر نیم ساعت قبل، احساسی که انگام آواز خواندن قناری و در کنار درختان به او دست داده بود، هنوز باز نگشته بود و داستان به همین جا ختم می شد. اما این روزها شخص نمی توانست عشق پاک و یا شهوت ساده داشته باشد. هیچ احساس و هیجانی پاک نبود، زیرا همه چیز با تنفر و ترس آلوده شده بود. هماغوشی حالت جنگ داشت و اوج لذت جنسی پیروزی و فتح. این هماغوشی ضربه‌ای به پیکر حزب محسوب می شد و به این جهت یک کار سیاسی به شمار می رفت. جولیا بیدار شد و گفت
ما می تونیم یه بار دیگه هم اینجا بیاییم. معمولاً دو بار به یه مخفیگاه اومدن خطری نداره، اما البته برای یکی دو ماه دیگه.
جولیا به محض آنکه از خواب بیدار شد طرز رفتارش تغییر کرد. هوشیار و جدی به نظر می رسید. لباسش را پوشید، شال قرمز رنگ را به دور کمرش پیچید و شروع به مرتب کردن جزئیات مربوط به بازگشت نمود. این کار طبعاً می بایست به او واگذار شود. جولیا یک نوع ذکاوت عملی داشت که وینستون فاقد آن بود و از این گذشته به نظر می رسید که اطلاعات بسیار جامعی که نتیجه گردش های دست جمعی بیشمار بود از حومه لندن دارد. راهی که برای بازگشت به وینستون نشان داد با راه قبلی به کلی تفاوت داشت و به ایستگاه راه آهن دیگری ختم می شد.
هیچ وقت از همون راه که از شهر بیرون اومدی به خونه بر نگرد.
و این جمله را با چنان لحنی به وینستون گفته بود که گویی یک اصل مهم و بزرگ را برای او تکرار می نماید. قرار شد که جولیا اول حرکت کند و وینستون نیم ساعت بعد از او به راه بیفتد. جولیا نام نقطه‌ای را که بنا بود چهار شب بعد پس از خاتمه کار در آنجا یکدیگر را ببینند به وینستون گفته بود. این محل خیابانی بود که در یکی از فقیرترین محلات شهر واقع شده بود. در آنجا یک بازار آزاد وجود داشت که معمولاً همیشه جمعیت زیادی در آن اجتماع می‌کرد. گفته بود که در بازار ظاهراً برای خرید بند کفش و نخ خیاطی قدم خواهد زد و اگر وضعیت را مناسب ببیند وقتی وینستون به اون نزدیک می شود سرفه خواهد کرد. و الا وینستون می بایست بدون اینکه اظهار آشنایی کند از کنار او بگذرد. بعد گفته بود که برعکس اگر بخت یاری کند می توانند در میان جمعیت مدت 15 دقیقه با یکدیگر صحبت کنند و ترتیب ملاقات دیگری را بدهند. جولیا پس از تمام شدن این دستورها گفت
خب حالا دیگه باید برم. سر ساعت 19:30 منتظرم هستن. باید 2 ساعت برای سازمان جوانان ضد احساسات جنسی کار کنم و اعلامیه‌های سازمان رو پخش کنم. مسخره نیست؟ موهای منو کمی برس بزن. خار و خاشاکی نیست؟ مطمئنی؟ پس خداحافظ عشق من. خداحافظ.
یک لحظه بعد نهال‌ها رو به کناری زد و بدون سر و صدا میان درختان جنگل ناپدید شد. حتی اکنون هم وینستون نام فامیلی و آدرس او را نمی دانست. فرقی نمی کرد زیرا غیر قابل تصور بود که بتوانند در داخل خانه های یکدیگر با هم ملاقات کنند و یا هر نوع ارتباط کتبی بین خود برقرار نمایند. از قضا هرگز به مخفیگاه و محوطه کنار جنگل باز نگشتند. در ماه می فقط یک بار دیگر با هم ملاقات کردند. این محل تقریبا متروک بود و در منتها الی یکی از دهات واقع شده و 30 سال پیش نیز مورد اصابت یک بمب اتمی قرار گرفته بود. و اگر شخص می توانست بدون اشکال به آنجا برسد، محل مناسبی بود. ولی برای رسیدن به آن می بایست خطرات زیادی را قبول کرد. بقیه ملاقات ها در خیابان های شهر هر شب در یک نقطه و هر بار در مدتی کمتر از نیم ساعت صورت گرفته بود. در خیابان‌ها عموماً و معمولاً با رعایت اطراف و جوانب صحبت کردن امکان داشت. هنگامی که در خیابان و در میان جمعیت یکدیگر را می‌دیدند و در پیاده رو به راه می‌افتادند، در حالی که هیچگاه کنار یکدیگر راه نمی‌رفتند و چشم‌هایشان فقط به جلو نگاه می‌کرد، یک نوع مکالمه عجیب و مقطع بین آنها شروع می‌شد که مثل فانوس دریایی که دائم برای راهنمایی کشتی‌ها خاموش و روشن می‌شود، قطع و وصل می‌شد. به محض اینکه اونیفرم اعضای حزب نمودار می‌گشت و یا به تلسکرین می‌رسیدند، مکالمه قطع می‌گردید و بعد از چند دقیقه از وسط جمله دوباره شروع به صحبت می‌کردند. آنگاه به محض آنکه به نقطه معینی که قبلاً درباره آن توافق کرده بودند می‌رسیدند، ناگهان جمله را ناتمام می‌گذاشتند و آنگاه روز دیگر بدون اینکه کلام مقدماتی و یا سلامی بینشان رد و بدل شود، دنباله آن را می گرفتند. به نظر می رسید که جولیا با این طرز صحبت خیلی آشناست و خود این نوع صحبت را صحبت کردن قصدی می نامید. وی به نحوه حیرت انگیزی عادت داشت که بدون اینکه لب و دهانش را تکان بدهد صحبت کند. گاه یک ماه می گذشت و با وجود تکرار ملاقات‌های شبانه، فقط یک بار یکدیگر را می بوسیدند و این بوسه ها نیز گاه ناشی از اتفاقات بود. برای مثال، یک بار بدون اینکه با یکدیگر صحبت کنند، از یک خیابان فرعی می گذشتند. وقتی از خیابان های اصلی دور می شدند، جولیا هرگز صحبت نمی کرد. ناگهان صدای گرفته‌ای به گوش رسید. زمین به لرزه در آمد. آسمان تاریک شد و وینستون خود را دید که وحشت زده و زخمی به پهلو روی سنگ فرش خیابان افتاده است. یک بمب فشفشهی در نزدیکیشان به زمین خورده بود. چند سانتیمتر دورتر از خود صورت جولیا را دید که گرد مرگ گرفته و مثل گچ سفید شده است. وی نیز روی سنگ فرش افتاده بود. حتی لبهایش هم سفید شده بود. مرده بود. او را در آغوش گرفت و سینه اش را به سینه او فشرد و ناگهان متوجه شد که صورت زنده، گرم و پرحرارتی را می بوسد. یک نوع ماده گرد مانند به لبهای جولیا چسبیده بود که به دهان وینستون داخل شد. بر روی صورت هر دویشان یک پرده زخیم گرد و خاک دیده می شد. بعضی شبها اتفاق می افتاد که وقتی به محل ملاقات می رسیدند، ناچار می شدند که از کنار یکدیگر رد شوند و کلمه ای صحبت نکنند. زیرا یک مأمور پلیس در گوشه ی میدان پیدا شده بود و یا آنکه هلیکوپتر روی آسمان میدان چرخ می زد. حتی اگر اشکالات به این میزان هم نبود، برای ملاقات با یکدیگر وقت کافی پیدا نمی کردند. ساعت کار وینستون در هفته به 60 ساعت می رسید و ساعت کار جولیا از این هم طولانی تر بود. و روزهای تعطیل ایشان بسته به فشار کار تغییر می کرد و خیلی کم با روز تعطیل دیگری تطبیق می نمود. از این گذشته وضع جولیا مشکل تر بود و به ندرت اتفاق می افتاد که تمام ساعات شب را آزاد باشد. به نحو حیرت انگیزی اغلب در فعالیت های حزبی شرکت می کرد و ساعات متوالی از وقت خود را صرف شنیدن سخنرانی ها و شرکت در تظاهرات، پخش اوراق و رساله‌های سازمان جوانان ضد احساسات جنسی، تهیه شعار و پرچم برای هفته تنفر، جمع‌آوری اعانه و مبارزه برای افزایش پسنداز و فعالیت‌های نظیر آن می‌نمود. معتقد بود که این کارها بسیار مفید و بانتیجه است و موجب می‌شود که مراقبین و محافظین و مأمورین پلیس متوجه افکار و نیات حقیقی او نشوند. می گفت اگر مقررات و قوانین کوچک را رعایت کنیم، می توانیم قوانین بزرگ را زیر پا بگذاریم. حتی وینستون را متقاعد کرد که یکی دیگر از شبهای آزاد خود را صرف فعالیت‌های حزبی کند و برای شرکت در کار اسلحه سازی که عده‌ای از افراد متعصب و پرشور حزبی داوطلبانه در آن شرکت می‌کردند نام نویسی نماید. به این جهت وینستون هفته یک شب به مدت 4 ساعت به کار خستگی آور و فلج کننده می پرداخت. تکه های کوچک فلز را که شاید قسمت های از فیوز بمب بود به هم پیچ می کرد. این 4 ساعت در کارگاه کم نور کثیفی می گذشت و صدای ضربات چکش به نحو ناراحت کنندهی با صدای موسیقی تلسکرین مخلوط می گردید. وقتی در برج کلیسا یکدیگر را ملاقات کردند، فواصلی که در میان صحبتشان ایجاد شده بود پر شد. این ملاقات در یک بعد از ظهر گرم روی داد. هوای اتاق چارگوش بالای زنگ ها دم کرده و گرم بود و بوی فضولات کبوتر می داد. ساعتها کنار هم روی کف اتاق که مملو از گرد و خاک و آشغال بود نشستند و صحبت کردند. گاه گاه وینستون و یا دختر از جا بلند می شدند و از لای درزهای دیوار اتاق به بیرون نگاه می کردند تا مطمئن شوند که کسی داخل کلیسا نشده باشد.